أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المهراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا وجود مبارك زكريا سلام الله عليه بعد از مشاهده مریم سلام الله علیها رغبت پیدا کرد که یه فرزند این چنینی داشته باشد که هنالک دعا زکریا ربه و عرض کرد حبلی من لدن که ذریتن طیبتن داشتن فرزند صالحی همانند مریم از بهترین نعمتهای الهی است. حالا این شخص در دراز مدت بماند یا نماند اون مطلب دیگه است. همین که انسان دارای فرزند با کرامت باشد برای او سعادت است. وجود مبارک زکریا در همون آغاز دعای خود به دو مطلب اشاره کرد. یکی قدرت بیکران فاعل، یکی ضعف و عدم قابلیت قابل. عرض کرد اینی وهن العظم منی و اشتعل الرأس شیبا و از طرفی و کانت امرأتی آغرا، پس قابل هیچ صلاحیتی ندارد. قدرت تو هم بیکران است. من از نظر مبدأ قابلی امید ندارد ولی قدرت تو نامتناهی است. پس با این دو عنصر محوری دعای زکریا سلام الله علیه شروع شده و اگر تعجبی بود از ناحیه فقدان شرایط قابلی است، نه در ناحیه فاعل، برای اینکه او در ناحیه فاعل با قدرت تمام، با ایمان تمام، چه در سوره آل عمران چه در این سوره از خدای سبحان فرزند خواست، هبه طلب کرد، من لدن که خواست. اگر تصمیم گیری از نزد خدا باشد او بخواهد هبه کند که قدرت نامتناهی چیزی راده او نیست، فرض ندارد، نه اینکه فرضش محال است، زیرا سراسر عالم سپاه و ستاد خدایان یک، هر کاری که بخواهم بکنن باید به فرمان الهی انجام بدن. دو لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الا هو. خب اگر سراسر عالم ستاد الهیان، هر کاری که اونا میخوان بکنن باید به امر الهی باشد، فرض ندارد که یک موجودی از موجودات آسمانی یا زمینی بخواهد جلو اراده الهی رو بگیرد، چون هر کاری که میخواد بکند باید به اذن خدا باشه، نه اینکه فرض و مفروض محال است. این فرض محال است. چگونه یه موجودی که تمام هویت او به اذن خداست اومد این در برابر اراده خدا بخواهد مانع تراشی کند؟ بنابراین اگر چیزی را ذات اقدس اله بخواهد، هیچ موجودی توان جلوگیری او را ندارد. چون وجود مبارک زکریا سلام الله علیه با این دو عنصر محوری دعای خود را شروع کرد، هر گونه تعجبی و شگفتی که باشد به قابل برمیگردد نه به فاعل. اگر زکریا سلام الله علیه بعد از دریافت اون معجزه عرض کرد انا یکون لی غلام، همین را برای رفع توهم استبعاد نیست، استعجاب است. یک، این استعجاب را، این شگفت زدگی را به قابل برگردون نه به فاعل. به دلیل این گفت انا یکون لی غلام، منم که قد بلغ تو من الکبر اتیا، همسرم که عاقر است، نه اینکه تو چگونه دادی. تمام این تعجب ها و شگفتی ها به مبدا قابلی برمیگردد که من تعجب میکنم چگونه پیرمرد پدر شد، یه پیرزن مادر شد، نه چگونه تو دادی. بنابراین بسیاری از این سوال ها جواب خود را از نحوه تعبیر وجود مبارک زکریا دریافت میکند. تمام بحث های تعجب انگیز وجود مبارک زکریا به این برمیگردد که چگونه یه پیرزن نازا مادر میشود، چگونه یه پیرمرد فرتود پدر میشود. این چگونه به قابل برمیگردد، وگرنه از همون اول با ضرس قاطع طبق این دو تعبیری که در آیه سوره آل عمران و سوره مریم آمده از خدای سبحان هبه خواسته، حبلی من لدن. که مطلب دیگه این که کسی که اشکال یا سوال دارد باید نزدیک بشیند، وگرنه این اشکال یا سوال هدر میره. من که من نمیشنویم نه، یه تکلف زائدی است. ممکن است ذات خدا اقدس الهی این کار را انجام بدهد، اما نیازی به اون نیست. سرش این است که علوم تجربی کما تقدم غیر مره زمان نفی ندارد. علوم تجریدی است که هم عهده‌دار نفی است هم عهده‌دار اثبات. علوم تجریدی یعنی مثل فلسفه، مثل کلام، این میتواند دو تا فتوا بدهد که فلان چیز ممکن است، نقیضش محال. این کار جهانبینی است. اما کار علوم تجریدی این است که ما تا حال این چین آزمودیم که از راه اجتماع مذکر و مؤنث در دوران جوانی فرزند پدید می آید. همین. اما دعا اثر نداره، سر اثر نداره، صدقه اثر نداره، کرامت اجز نداره. اینا جزء علوم طبی نیست. یک طبیب با شواهد طبی، با علم طب بخواهد معجزه را ثابت کند موفق نیست، بخواهد با علم طب معجزه را نفی کند موفق نیست، بخواهد با مبادی طبی درباره معجزه شک کند هم موفق نیست. این فقط باید بگه به من مربوط نیست، چون ابزار علوم تجریدی را به تجریدی نمیدن. علم تجریدی فقط زبان اثبات داره. من تا کنون آزمودم، بشر تا کنون آزموده است که فلان دارو برای فلان بیماری اثر داره، اما حالا دعا اثر ندارد رو این که جز علوم تجربی نیست. این هم همینطوره. چه اصراری که حالا همسرش جوان بشه و خودش جوان بشه، گرچه ذات اقدس الهی در بخش از آیات دارد دو اصلح ناله زوجهو، ما همسر او را برای مادر شدن آماده کردیم، اما یا جوان کردیم یا نه، عقرشو برداشتیم، عقمشو برداشتیم، نازاییشو برداشتیم. خب اون خدایی که بدون همسر زنی را مادر میکنه، خب همون خدا توان اون را دارد که یه زن و مرد پیر فرزند دوبار بیاره. منتها چون جریان هست عیسی بعدن محقق شد، نه قبلن، معجزه این چنینی طرح نشده. بنابراین هم ممکن است یک پیری را جوان بکند، هم ممکن است یک نازایی را زاو بکند تو مانند آن. این تعبیر و اصلحنا له زوجه نشون میدهد که همسر او را که آغر بود ولود کرد همین، اما حالا جوان کرد، او دلیل دیگه میطلبد. پس تمام فرمایشات زکریا به تعجب برمیگردد، نه استبعاد. یک تعجبم به مبادی قابلی برمیگردد، نه مبدا فاعل. این دو تعجب میکنم که چگونه پیر زن نازا مادر شد، یه پیر مرد فرتوت پدر شد. اون یه تعجبیست دیگر، کار شگفتیست. بالاخره مطلب دیگه این که این کذالکه، یعنی الامرو کذالک، یعنی جریان اینه. این ضمیر هوه که قال هوه علیه، یعنی به بار آوردن یحیی، هبه یحیی، یا الامر یا الشأن علی حین، یعنی این کار برای خدا آسان است. برای اینکه در تلیعه دعاها وجود مبارک زکریا به ضرس قاطع گفت ببخش از لدن خودت، تو دعاها را اجابت میکنی. خب اگه کسی تردید داشته باشد در این که معاذالله یه همچه قدرتی را خدای سبحان دارد، پیغمبرم باشد دیگه دعا نمی کند و برهان قام نمی کند، میگه تو دعاها گوش میدی. خب اگه این دعا مستجاب و قابل استجابت نباشه که دعا نمی کنه که. عرض کرد انک سمیع الدعا. خب قال کذالک، یعنی اون مبشر اون رابط به زکریا گفت، جریان از همین قبیل است. یک، بعد پیام خدا را میرساند، قال ربک هو علی حین. این برادر، اون رابطه‌ای که بین مرسل و رسول است نیازی به این برهان نیست، اما این رسول وجود مبارک زکریا پیام خدا را به مردم میرساند تا مردمم با برهان آشنا بشن. خدای سبحان برهان اقامه شد، فرمود توی زکریا یه فرد عادی هستی، از پدر و مادر عادی به دنیا آمدی، با یحیی تفاوت داری، حسابتون جداست. تو از پدر و مادر متعارف به دنیا آمدی، یحیی میخواهد از پدر و مادر غیر متعارف به دنیا بیاد، این هیچ. اما تو از اون جهت که انسانی، نه از اون جهت که زکریایی، انسان به ماه و انسان سه دوره را گذرونده و میگذرانه. این دوره اخیر آن است که پدری هست و مادری هست و همه مبادی هر هم هست و جنینی هست و بعد به دنیا میاد. دوران این قبلی لم یکن شیئا مذکور، اصلا قابل ذکر نبود، یا نطفه بود من مری یمنا، یا خاکهایی بود که تو باغه ها و بستان ها پراکنده است. الان اگه کسی بره پشت بام این نظام 200 سال قبل را ببینه، بعد توان اون را داشته باشه 200 سال بعد ببینه، میبینه همه این 7 میلیارد قبلا توی خاک ها بودند و تو باغ ها بودند، بعد از 200 سال هم همه تو همین باغ ها و خاک ها هستند. این خاک های باغ ها و بیابون ها در اثر اینکه کنار این شکوفه ها و خوشه ها و شاخه های زراعتگاه یا باغها قرار داشتن، کم کم به صورت میوه در آمدن، یا کم کم علفی شدن که دام از این علف استفاده کرد، شده شیر، شده گوشت، شده میوه. بعد از یه مدتی همین خاکهای مزارع و مراتع به صورت میوه و گوشت و لبنیات در آمدن، بعد آمدن به بازار، نسل قبل اینا را مصرف کردن، شده نطفه، بعد کم کم شده انسان، بعد از یه مدتی هم اینا میمیرند و قبرستان میشه و پارک میشه و بیابان میشه و باز میشه باغ و مزرعه و مرتع. در ظرف چند قرن یه مشت خاک بودن، بعدم دوباره خاک شدن. این لم یکن شیئن مذکوراست، همه ما همینطور بودیم. از این مرحله جلوتر، اون وقتی که آسمان و زمینی نبود، که لیسه لیسه تامه بود، وقتی به زکریا میفرماید وقد خلق توکه ولم تکو من قبل ولم تکو شیئا، نه از اون جهت که زکریا بودی، خب از اون جهت که زکریا بود که خب قبلا همین مراحل رو گذرونده، جنین بود و قبلش هم نطفه بود، بعدش هم خاک بود، این مراحل را وجود مبارک یحیی هم گذرونده. پس در بخش اول زکریا از پدر و مادر متعارف به دنیا آمده، یحیی از پدر و مادر غیر متعارف، ولی قرآن رو این جهت تکیه نکرده، میمونه قد خلقت تو که من قبل و ولم تکو شیئا. ولم تکو شیئا نسبت به زکریا که خب او شیئی بود، یک شیئ غیر مذکور بود، دو و از اون جهت که انسان است و انسانی خلق نشده بود، بله انسان سابقه عدم دارد، حادث است و قبلا معدوم بود و بعد موجود شد، سه این که فقط وقت خلقتو که ولم تکو شیئا، نه از اونجهت که زکریایی، از اونجهت که انسان انسان این چنین است دیگر، سابقه عدم داره. روحش این چینه، بدنش هم این چینه. بدنش که فوازه هون، روحش بالاخره درست مجرد است، اما یه موجود ممکن است، هر ممکنی مسبوق به عدمه دیگه. پس روحن و بدنن حادثن. حالا روح نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی، برای اینکه اصلا متضمن نیست. اگر یه چیزی زمانمند نبود، مجرد بود، با زمان هماهنگ نبود، در ظرف زمان نبود، نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی، چون مقسم حدوث و قدم زمانی موجود متضمن است. الان نمیشود گفت که دو تا چهار تا قدیم زمانی است یا حادث زمانی. این نه قدیم زمانی است نه حادث زمانی، اینا نقیزه هم نیستن که ارتفاعشون محال باشد. مقسم اینها الموجود المتضمن است. موجود زمانمند که در ظرف زمان است، یا در گستره زمان است، یا در گوشی از زمان. اگر در همه گستره زمان باشه میشه قدیم زمانی، اگر در یک گوشه باشه، گوشه دیگه نباشه میشه حادث زمانی. اما حقایق مجرده که متمکن نیستن، متضمن نیستن، نه قدیم زمانی نه حادث زمانی، زمانی نیستن. روح از این قبیل به بالاخره حادثه دیگه، مخلوقه. قبلا لاشی بود بعد شی شد دیگه. خب اگر تعبیر قرآن نسبت به زکریا سلام الله علیه است که قد خلقت که من قبل ولم تکو شیئا، این ناظر به اصل انسان است، یعنی انسان قبلا معدوم بود بعد شی شد. تو زکریا و همه انسان ها و آبا و اجدادتون همه این چنینی هستی. خب عرض کرد رب اجعل لی آیه، این با اون اعتقاد عرض میکند که برای من علامت قرار بده. اینا چون اون عنصر اصلی دعا مورد عنایتشون نشد، اونگاه در این تک تک جمله ها گیر دارن، خیال میکنن که این تعجب به فاعل برمیگرده. یک، این آیت و علامت را هم درست به جا توجیه نمیکنن. دو، این خیال بکنن به اینکه این آیت و علامتی که زکریا سلام الله درخواست کرد ناظر به اینه که من از کجا بفهمم این وعده وفا میشه، یه علامتی برام بذار. این نیست. وقتی که عرض میکند رب اجعل لی آیه، یعنی خدایا من یقین پیدا کردم که دعای مرا مستجاب میکنی، اما نفرمودی کی. من بفهمم کی مستجاب میکنی، یه علامتی برای من قرار بده که من بفهمم اون وعده تو دارد وفا میشود. نه اینکه این علامت برای صدق وعده باشد، علامت برای فهم ظرف وفای به وعده است. نه، چون وقتی که یقین دارد حبلی حبلی، این یقین دارد او صادق است، شک ندارد که این قرینه لبی با خود کلام است. چیزی تقدیر نمیگیریم که وقتی که این ذات مقدسی زکریا با ضرس قاطع میگوید به این که همه کار از تو برمیاد، دیگه شک ندارد که خدای سبحان به وسیله فرشته به او بشارت داد که ما به تو فرزند میدهیم. این بگد خدایا من از کجا بفهمم معذرت تو راست میگی؟ یعنی چی؟ من یقین دارم شما راست میگی، یقین دارم به من فرزند میدی، اما کی هست من میخوام بفهمم؟ آیت و علامت و نشانه قرار بدید که من بفهمم کی پدر میشم. نه اینکه رب اجعل لی آیه آیه برای صدق وعده باشد. نه خیر، من یقین دارم شما صادقی، یقین دارم به این وعده انجاز داری، اما ظرف وفای به این وعده برای من روشن نیست، شما ظرف تعیین کنی. تعجب قبل بود به فاقابل برگشت دیگر. تعجب جای تعجب هست دیگر. خب وقتی انسان میبیند وجود مبارک موسی کلیم به دستور خدای سبحان عصا را به این سنگ و این صخره سما زد، فجر به عصا کل حجر، خب یک چوبی رو به یک سنگ صخره سمای بزنم چندین چشمه از این سنگ به جوشه، تعجب داره دیگه. تعجب از این سنگ است، نه تعجب از خالق سنگ. همه معجزات اینطوره، همه کرامت ها اینطوره. جای شگفتی است که این کار جد جده تعجب برانگیز است. پس تعجب است نه استبعاد، اونم به قابل برمیگرده نه به فاعل. بنابراین کسی که با ضرس قاطع از ذات اقدس اله چیزی را طلب میکند، بعد بشارت را به وسیله فرشته ها دریافت میکند، این دیگه معاذالله به این فکر نیست که بگه خدا یا من هنوز شک دارم. برای اینکه شک جدایی بشه شما یه علامتی برای من قرار بدید، از اون قبیل نیست. قال حالا درباره مسیح مریم تو همین سوره مبارکه مریم خواهد آمد که چگونه تکلم کرد چگونه تکلم نکرد، ولی الان این رب اجعلی آیه یعنی آیت و علامت ظرف وفاء به وعده، نه علامت اینکه بفهمم شما راست میگی. یعنی چی؟ کسی که یقین دارد ذات اقدس اله قدرتش نامتناهی است، فرشته ها هم این بشارت را به او دادن، فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب ان الله یبشرک، جا برای شک نیست که دیگه تکرار نکرده رب اجعلی آیتن، علامت قرار بده من بفهمم کی به وعده وفا میکنید. همین این چیز خوبیه دیگه، که من هم به استقبال این عمل برم، من هم شکر گذار باشم و وظیفه خودم عمل کنم، چیز خوبیه هم هست. نه خب هی از اونم خوب نیست، چون در باری صدق وعده ایشون هیچ تردیدی نداشت، وعده برای او یقینی شد و خدا هم لا یخلف الله الميعاد. اما حالا ظرف وفای به وعده کیه این نمیدونه، چون درست است که انبیا عالمن، به غیبم عالمن، ولی معلم غیبیشون الله دیگه. این همه تعبیرات قرآنی که غیوب را، بسیار از اخبار غیب را انبیاء علیهم السلام می دانن، در آغاز اون علوم می فهمد تلکم انباء الغیب نوحی ها الیک، یک نوحی ها الیک، دو فهمد اینا رو ما به تو یاد دادیم. خب بله درست است که اینها عالمن به غیب، اما به تعلیم الهی دیگه. اگر ذات اقدس اله تعلیم شد اینا عالمن، اینا منتظر تعلیم الهی هست. عرض کرد یه علامتی قرار بده من بفهمم کی پدر میشم و همسرم کی مادر میشه. بله دیگه، چون بله چون آدم وقتی یک فضیلت رو میبینه تشویق میشه دیگه. شاید ایرم ذات اقدس اله پیدایش یحیی را خواست با مقدماتی که فراهم کرده عطا کنه. در بین همه داوطلب‌ها که عده قرعه انداختن که کی داوطلب، کی سرپرست و کفیل مریم سلام الله علیها بشه، ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفر مریم، در بین همه قرعه ها قرعه به نام وجود مبارک زکریا افتاد که همون به کفل ها زکریا، کفل ضمیرش به الله برمیگرده، یعنی ذات اقدس اله جعل زکریا را کفیلا للمریم و کفلها زکریا، جعل الله کفیلها زکریا، این کار الهی است. از اون را که زکریا کفیل مریم شد، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. بعد می فرمود انا لک هذا قالت هو من عند الله هنالک دعا زکریا ربه. اینا یه ابزاری است که انسان به کمالی آشنا میشه و اون کمال را از خدا میخواد. فرزند عادی خواستن خیلی کمال نیست، اما فرزندی همانند مریم طلب کردن کمال دیگه. هنالک دعا زکریا ربه که حبلی من لدن که ذریتن طیبه. پس این آیت و علامت خواهی برای روشن شدن ظرف وفای به وعده است. قال رب اجعل لی آیتن، که من باید بفهمم آیه توده مردم که رازم نیست بفهمن، که قال آیتو که چیزی که تو باید بفهمی، دیگری خبر نداره از این کار. الله تکلم الناس ثلاث لیال سویا، تو سه شبان روز زبانت من میاد، سویی آرزه قلبی، آرزه لسانی، آرزه حنجری، آرزه فکی، آرزه کامی، آرزه فوهی، آرزه هیچ آرزه ای نداری، سوی سالم. هر کاری بخوام بکنن در توی بیماری تشریف زن نیست، همه دستگاه گویندگی تو سالمه ولی زبانت بند میاد. اما بند میاد از اینکه حرف عادی بزنی، بخوای نماز بخونی، دعا بکنی، مناجات داشته باشی، حیات با ذات اقدس الا گفتگو داشته باشی، کاملا زبانت بازه. بخوای با افراد عادی حرف بزنی، زبانت بند میاد. این میشه معجزه. سویین را برای همین ذکر کرده. در جریان ید بیضای وجود مبارک موسی کریم هم همین طور بود که اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سو، این دست سفید میشه. اما مبادا کسی خیال کنه این دست برس گرفته یا بیماری دیگه گرفته، نه، این دست سالمه ولی درخشانه. اینجا مبادا کسی خیال بکنه یه آرزه ایست، یه بیماری است در فضای گویش شما، نه، از اون قبیل نیست. سه شبان روز، نه سه شب، در سوره مبارکه آل عمران سخن از روزه، در این سوره سخن از شب. از مجموع این دعایه برمی آید که سه شبان روز در سوره مبارکه آل عمران که قبلا گذشت آیه 41 این بود: قال رب اجعل لی آیتن، قال آیتو که الله تکلم الناس ثلاثه ایام. اینجا داره ثلاث لیال، خب یعنی سه شبان روز زبانت بند میاد. بخواهی با خدا حرف بزنی زبانت گویاست، بخواهی با مردم حرف بزنی باید با اشاره حرف بزنی، میخوای بگی دره ببند باید اشاره بکنی، وگرنه نمیتونی بگی دره ببند. الا رمزا الله تکلم الناس، نه الا تکلم الله، با الله بخوای حرف بزنی کاملا زبانت گویاست، با مردم بخوای حرف بزنی زبانت بند میاد. الله تکلم الناس، نه الله تکلم، قدرت گویش از تو گرفته نشده، بخوای با مردم حرف بزنی نمیتونی. الله تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا و اذکر ربک کثیرا و سبح بالعشیه و الابکار. این در سوره مبارکه آل عمران. در این سوره که سوره مریم که محل بحث است به این صورت آمده: قال آیتو که الله تکلم الناس ثلاث لیال سویا، این سه شب، اون سه روز یعنی سه شبان روز، اما سویا مستقل خلقی، در دستگاه گویش تو هیچ عارضه پزشکی رخ نداده و نمیده، به دلیل اینکه با خدا کاملا میتوانی مناجات کنی، عبادت کنی. بر این قبلا اشاره شد که وجود مبارک یحیی چه به عنوان وارث نبوت، چه به عنوان وارث مال، ولو عمر طولانی نکرده، اما همین که انسان پدر یک فرزند صالح باشه، که این در دوران کودکی کار عیسی را بکنه و خدا در دوران کودکی بفرماید و آتیناه الحکم صبیا، این کودک یک شبه ره صد ساله رفته. اگر کسی پدر یک کودکی باشه که خدا در دوران کودکی درباره او فرمود و آتیناه الحکم صبیا کفا بذالک فخرا، وقتی مریم را دید علاقه پیدا کرد او هم یه همچه فرزندی داشته باشه، خب خدا بود داد. حالا طول عمر یا قصر عمر او که دخیل نیست، چه به عنوان نبوت باشه، چه به عنوان وارث مال باشه، بالاخره داشتن یه فرزندی که آدم پدر یک کسی باشه که در دوران کودکی خدا به او حکم داد، این خیلی فخره دیگه. اون با انتظار همراه است. چی هست؟ اینا یه وظیفه شکری هم دارن دیگه، میخوان شاکر باشه. چی این اتفاق میفته تا ما عدد شکر داشته باشیم، بیشتر مواظب باشیم، بیشتر خضوع کنیم، بیشتر خشوع داشته باشیم؟ یه وظیفه هم اینا دارن دیگه. قال آیتو که الا تکلم الناس ثلاث لیال الا سویا، نشانت اینه که وسیله ارتباط تو با مردم کم میشه و از این فرصت حد اکثر بهره را میبری، با خدای خودت مناجات میکنی. خب این بهترین توفیق دیگه. لذا در سوره مبارکه مریم به دنبال اون که فرمود آیتو که الا تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا، فرمود وذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الابکار. خب انسان منقطع الهی این فیضش افزوده می شود، بیشتر می شود رابطش با خدا، ذکرش با خدا. تو بحث‌های قبلی هم ما داشتیم این علم‌ها که ما تو حوزه و دانشگاه مبتلاییم، تو گفتن علم حجاب اکبر است. این اختصاصی ندارد به کسانی که بخوان علم فروشی کنن یا دایی داشته باشن. نخیر، خود علم برای عالم، برو عالم عادل باشه، متدین باشه، متقی باشه، وارسته باشه، خود این علم حجاب اکبره. برای اینکه کسی که عالم است، یه سلسله مفاهیم، مبادی تصوریه و تصورات، مبادی تصدیقیه و تصدیقیات در ذهن او هست. اینها، این مفاهیم حاجب بین عالم و معلومند. ما هر چه به سراغ معلوم می رویم، علم گیرمون میاد. یعنی مفاهیم، از مفاهیم کاری ساخته نیست. اونی که ما به دنبالشیم گیرمون نمیاد. اونی که گیرمون میاد یه سلسله مفاهیم است. این مفاهیم لا یضر و لا ینفع، میشه حجاب اکبر. یه راهی را ذات اقدس اله به انسان نشون میداد که با خود اون معلوم را بهداشته باشد. اون که میگوید یک قدم، یک حمله مردانه مستان نمودیم، از علم رهیدیم، به معلوم رسیدیم. اینه کم نیست روایاتی که به ما میگوید طعم ایمان را کسی میچشد که با دین بازی نکند. این تعبیرات کمه، چه در روایات ما که از اهل بیت علیه السلام آمده، چه روایاتی که از طریق اونها از بیت مبارک پیغمبر رسیده. فرمود اگه کسی نسبت به پدرش، نسبت به مادرش بد کرده، حقوق اونها رعایت نکرده، نسبت به زن همسرش حقوق اونها رعایت نکرده، بیراه رفته، کج رفته، راه رفته، لا یجدو طعم ایمان. این طعم ایمان نه در حوزه است، در دانشگاه. در حوزه و دانشگاه درس ایمان است، نه طعم ایمان. الان یک کسی ممکن است یک ساعت بحث تفسیری بکند، ولی به اندازه یک سیب یا یک گلابی از این آیه لذت نبرد. بله فهمیده، این چه کار به آیه داره؟ فهم که لذیذ نیست، اون مفهوم لذیذه، اون متعلق لذیذه، اون بو دارد، او آدم سیر میکنه. اگر کسی آق والدین بود، بوی بهشت را نمیشنود. منوشه بهشت بو داره دیگه، بوی بهشت تا 500 فرسخی تو روایات ما هست که میاد. بوی بهشت را شنیدن، مزه دین را چشیدن، او آدم را کامل میکنه. این به وسیله مناجات امثال زالش است. ذات اقدس اله میخواد این راه را تقویت کنه. همون ارتباطت با مردم قطع میشه. فقط باید با اشاره. وقتی مردم ببینن تو حرف با اون حرف نمیتونی حرف بزنی، نه که حرف نمیزنی، نمیتونی با اون حرف بزنی اصلا، خب خیلی مزاحمتون نیستن، تو هستی و خدای تو. وذکر ربک فی نفسک وذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الابکار. بعد حالا در یان مریم تو سوره مبارکه آل عمران نقل میکنه، اینجا هم میفرماد به اینکه آیتو که الله تکلم الناس ثلاث لیال سویا. مطلبی که در مربوط به کلمه ورا هست که در آیه 50 بود، و این خفت الموالی من ورائی این ورا همونطوری که در سوره مبارکه کهف گذشت هم به معنای خلف است هم به معنای امام. و کان وراءهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا، دو تا احتمال بود، گرچه یکی از این دو تقویت شد. یکی این که پشت سر اینها کسانی بودند که اینا را تعقیب می‌کردند و کشتی سالم را غصب می‌کردند. یکی این که در این اسکله و بندری که در پیش داشتند، کان وراءهم یعنی جلوی اینها یه ایستگاهی بود، توقفگاه بود که کشتی سالم غصب می‌کردند. در سوره مبارکه ابراهیم ورا هم به معنای امام آمده. آیه 17 سوره مبارکه ابراهیم این است: یتجرعه ولا یکاد یسیغه و یأتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت و من ورائه عذاب غلیظ. خب قیامت که پشت سر ما نیست، جلوی روی ماست، ما به طرف او داریم میریم. فرمود جلوی اینها عذاب غلیظه. پس ورا گاهی به معنای پشت سر است، گاهی پیش رو. این پسرموها که پیش رو بودن در دستگاه و حضور داشتن، از اینا هراسناک بود. فرض این است که این ورا به هر دو معنا میتواند تام باشد. خب فخرج علی قومه که بحث دیگه است. والحمدلله رب العالمین.